موانع ایمان، قم، مسجد اعظم، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه ششم، 36 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. محور بحث ما در این ایام از روز میلاد آقا امام حسن مجتبی علیه السلام تا در این ایامی که به مناسبت شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام گرد هم میایم و البته شبهای قدر و آمادگی معنوی برای درک چنین شبهایی رو هم در نظر باید داشته باشیم، این آیه کریمه از قرآن قرار گرفته است که حضرت نوح علی نبی ناوآله و علیه السلام خطاب به قوم خودشون می فرمودن: قال یا قوم ارعیتم ان کنت علی بینت من ربی و آتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها و انتم لها کارهون. این آیه رو به عنوان یکی از آیاتی که رازهایی درباره بحث ولایت و امامت میتونه برای ما شکوفا بکنه و رمزهایی رو برای ما باز بکنه مورد دقت قرار دادیم و سعی کردیم که هم به خودسازی معنوی و هم به بهسازی وضعیت ولایت پذیری در جامعهمون بپردازیم. برای رسیدن به اون حد لازم معنوی در این شبها از این آیه استفاده بکنیم و برای اینکه درک بکنیم علت مظلومیت‌های ائمه هدی علیهم السلام رو، برای اینکه درک بکنیم علت طول کشیدن حتی غیبت آقا امام زمان علیه السلام رو، برای اینکه درسی بگیریم که چگونه آماده بشیم و جهان را آماده بکنیم برای ظهور، سعی کردیم از این آیه کریمه بهره برداری کنیم. در این آیه کریمه محورهایی که مورد بحث قرار گرفت این بود که یکی با اشاره قرآن که می‌فرماید انلزمکموها، آیا ما شما رو وادار کنیم؟ نه، وادار نکردنی در کار ائمه هدی هست که این وادار نکردن در کنار بقیه اجبارها و احکام دین به صورت ظریف عامل مظلومیت اهل بیت عصمت و طهارت شده. و ما همیشه باید یاد داشته باشیم که در برخورد با موضوع ولایت، در برخورد با مسئله امامت و شیوه عمل کرده او، یک مراقبت درونی آحاد امت باید داشته باشند. اگر مردم جامعه مردمی باشند که منتظر اجبارها و الزامها و اکراهها باشند تا به کاری عمل بکنند، تا اونجایی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام برخی از روشهای الزام‌آور معاویه رو استفاده نمی‌کنه، سستی مردم خودش رو نشون میده. برخی از عوامل اکراه کننده شیوه حکومت اموی رو استفاده نمی کنه، سستی مردم، ضعف‌ها و بیدینی‌ها خودشون رو نشون میدن. یکی از عوامل مظلومیت ائمه هدی علیهم السلام عموماً و امیر المؤمنین علی علیه السلام خصوصاً این است که برای آدم‌ها احترام قائل بود، احترامی که خداوند متعال فرمود لقد کرمنا بنی آدم، همینجا تجلی پیدا میکنه. حتی نمونه هایش رو من بخوام عرض بکنم به مناسبت مظلومیت امیرالمؤمنین و این داغ بزرگی که در دلها هست، هم فهرست بحث رو بنابر درخواست برخی از دوستان عرض کرده باشم، هم از نمونه های علوی برای این موضوع استفاده کرده باشیم. شما میدونید قبل از این که امیرالمؤمنین به خلافت برسه، دیگران تقسیم بیت المال رو به صورت نامساوی قرار داده بودند، خلاف سنت پیغمبر. امامان ما یکی از اصلی ترین رسالت هاشون، فلسفی وجودیشون، حفظ سنت پیغمبر است. ما به این دلیل مواجه میشیم، ما به این دلیل استقبال میکنیم از کلمات ائمه معصومین، به این دلیل برای امامانمون عصمت قائلیم که میتونیم اطمینان داشته باشیم امامان ما خوب سنت نبوی رو حفظ میکنن و دقیق این سنت رو پیاده میکنن. آقا امیرالمؤمنین در همون جلسه ای که میخواستن غنیمت ها رو تقسیم بکنن حضور داشت در زمان خلفای قبل، یعنی در واقع در زمان خلیفه دوم، و فرمود این غنایم رو به صورت مساوی بین مردم تقسیم بکنید. بعضی از دوستان اهل فضل سوالهایی رو کردن خیلی دقیقی، که از دوستان زحمت کشیده بودن سوالهای خیلی دقیقی مطرح کردن. بنده این مثال رو خیلی دقیق توضیح بدم، معلوم بشه که بحث ما سر کجاست. میگیم امیرالمؤمنین برخی از الزاماتی که چه بسا علم مدیریت اقتضا میکنه و الان در جهان این گونه الزامات ممکنه رایج باشه، اما حکومت ولایی این گونه الزامات رو نداره، انسان رو باهاش خیلی قشنگتر برخورد میکنه. در این مثال شما ببینید امیرالمؤمنین علی علیه السلام برخواستن وقتی تپه‌ای از طلا و جواهرات مقابل خلیفه دوم قرار داده بودن، اینها رو در جنگ با این خطه شرقی مملکت اسلامی به دست آورده بودن. خب اینا رو میخوان تقسیم کنن. امیرالمؤمنین فرمودن که باید اینها رو به سنت پیغمبر تقسیم کنیم، مساوی بیت المال بین مردم تقسیم بشه. کس دیگری بلند شد، جمله جمله این خاطره تاریخی حرف هست، بلند شد گفت رومیان غنایمی گیرشون میاد، به قول ما بیت المالی دارن، مساوی تقسیم نمی کنن، به سران حکومت، به افراد با نفوذ بیشتر میدن، به آدمهای عادی کمتر میدن. بهانه سادش اینه، اونا خرج و برجشون کمتره. بهانه سیاسی و مدیریتیش اینه که شما نباید یه آدمی که لیدره، یه آدمی که سرخطه، یه آدمی که کلی آدم برای تو میتونه جمع بکنه، لشکر برای تو میتونه سازماندهی کنه، به این آدم همونقدر از بیت المال پول بدی که به یه غلام سیاه حبشی. اونو فرق میکنن با هم دیگه. او بلند شد گفت نه، مساوی تقسیم نکنیم. خلیفه دوم هم صریحاً گفتن که حالا بالاخره اجتهادشون بود، فتواشون بود، تشخیصشون بود، ما میخواییم به تشخیص امیرالمؤمنین نگاه کنیم. گفت آره این روش خوبه، ما اون روشی که پیامبر اکرم به صورت مساوی تقسیم میکرد رو ملغا میکنیم. آقا کسانی که از مهاجرین و انصار از سران به حساب میومدن، بیشترین سهمیه بیت المال رسماً به اونها پرداخت شد. کد خدا رو ببین، ده و بچاب. آدمهای زینفوز هر جا دیدی به مثلا به دردت میخورن بیشتر بهشون بده، بعد آدمهای معمولی کمتر. رقمهای نجومی فاصله بین اصحاب درجه یکی قدیمی پیغمبر وجود داره با آدمای معمولی. خب وقتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام این نوع الزامه، ان الزمکموها، این نوع الزامه، پیغمبران و امامان اینجور الزاما رو نمیارن، الزامهای تشویقی، الزامهای تنبیهی به صورت بیش از حد، به صورت خلاف عدالت، به صورت خلاف قاعده. یه الزام دیگه، با پول بیشتر دادن، با پول کمتر دادن، با کنترل اینجوری. الان اینو تو تمام جهان ببرید میگن که خب این کار درستی کرده، عقل مدیریت اینو اقتضا میکنه، عدل مدیریت چیو اقتضا میکنه.
ما اینو بهش میگیم اسارت. ما میگیم انبیاء الهی آمده اند که اغلال رو از دست و پای مردم بردارن، یعنی همین احکام رو بردارن، احکام مندرآوری اضافه شده به دین رو بردارن. انلزم و کموها خیلی ظریفه، به دائرش وقتی توجه میکنید میبینید یه ظرافت هایی که الان جلوی جوانهای تحصیل کرده امروز بگذارید با تأمل برخورد میکنن، با تعجب برخورد میکنن. فکر نکنید امیرالمؤمنین هر کاری که از دستش برمیومد میتونست انجام بده انجام داد و نتونست مردم رو به سمت خدا هدایت بکنه اونجوری که باید. امیرالمومنین علی علیه السلام خودشون میفرمودن مردم من میتونم شما رو مستقیم کنم در راه خدا، کاری برای من نداره، کافیه یکی دو سه تا احکام خدا رو من دستکاری کنم، همه تون صاف میشید، به خط میشید، دیگه نیاز به سخنرانی اخلاقی نیست. کد خدا رو ببینده و به چاپ چهار تا از لیدرهای شما رو دمشون رو میبینم. عبیدالله ابن زیاد ملعون همینجوری لشکر برای امام حسین درست کرد. عمر سعد و صدا زد گفت آقا حکومت ری قبوله؟ یه حکومت به اون داد، به بقیه هم یکی دونه نیزه. بعد به عمر سعد گفت حالا لشکر درست کن. این ما بهش میگیم الزام. زیر مجموعه اولیاء خدا چرا مظلوم واقع میشن؟ امیرالمومنین علیه السلام وقتی به خلافت رسید بیت المال رو مساوی کرد. بیت المال رو که مساوی کرد، طلحه و زبیر یکی از کسانی بودن که بیت المال زیادی گیرشون می اومد اون زمان، با اینکه رأی سیاسی مخالفی علیه خلیفه اول و دوم و سوم داشتن، با اینکه رأی سیاسیشون موافق علی ابن ابی طالب علیه السلام مظلوم نازنین بود، اما چون از سابقه داشتن، از صحابه جلیل القدر بودن، سهمیه بیت المالشون عالی بود. خب امیرالمومنین علی علیه السلام فداش بشم اومد بیت المال رو مساوی کرد. مساوی که کرد، اینا حالا منتظر بودن حداقل یه حکومتی، یه داری، درختی، باقی چیزی. آقا صلاح ندونستن به اینا حکومتی واگذار کنن، طلحه و زبیر قیام کردن خیلی راحت. انلزم و کموها یعنی امامان ما یکی از علل مظلومیتشون اینه که خیلی از الزاماتی که الان موده، اصلا کسی نمیگه اینا بده، اینجوری عمل نمی کنن. نمونه دیگری از نوع دیگر مثال بزنم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام که ذکر او عبادت است به فرموده رسول خدا، که مدح او عین عبادت است، نماینده ای رو فرستادن برای گفتگوی با معاویه. این نماینده رفت برای گفتگو. این فرد آدم ضعیفی بود، به قول مالک اشتر خیلی آدم بی‌عرضه و نادانی بود. وقتی که رفت اونجا صحبت کنه، حالا شما بفرمایید که چرا امیرالمومنین علی علیه السلام چرا چنین نماینده ای رو فرستاد؟ اینقدر بحث پیچیده اینجا پیش میاد. فعلا بگذاریم ما که به امیرالمومنین معتقدیم اینو در یه بحث دیگری شاید روزهای بعد بحث کنیم، که ببینیم اصلا شیوه و سازوکار ولایت چگونه است. امیرالمومنین این فرد رو فرستاد اونجا، رفت با معاویه مذاکره کنه. معاویه این نماینده امیرالمومنین رو معطل کرد. ایشون رفته بود از جانب امیرالمومنین این رو بگه که معاویه یا تسلیم شو یا امیرالمومنین خودش میاد اینجا حکومت ازت میگیره، باهات میجنگه، سرنگونت میکنه، تو به عنوان یه استاندار نمیتونی مقابل خلیفه مسلمین، مقابل ریاست عامه مسلمین قیام بکنی. پیغام این آدم این بود. معاویه بهش گفتش که حالا صبر کن ببینیم چیکار کنیم. معطلش کرد. در طول این مدتی که اینو معطل میکرد، یه بار معاویه میگفت نه، من خونخواهی عثمان میخوام انجام بدم، شاهد دارم که چه کسانی قتل انجام دادن. یه بار پیراهن خونی عثمان رو به رخ میکشید، یه بار چه میکرد، یه بار قبول میکرد، با تمام سیاست و کیاست از هر مکر و نیرنگی استفاده میکرد. در این حالی که این نماینده امیرالمومنین داشت معطل میکرد، از اون ور داشت لشکر درست میکرد. آقا مدتی طول کشید. مالک اشتر میومد پیش امیرالمومنین عرضه میداشت یا امیرالمومنین، آقای من، این نماینده شما اونجا الان داره فکر کنم گول معاویه رو میخوره ها، معاویه داره خودشو آماده میکنه برای نبرد. ما باید الان بلنشیم بریم بجنگیمون آماده نشده. امیرالمؤمنین یعصوب الدین میفرمودن که ما طبق قاعده عمل میکنیم، تا نمایندمون اونجا در حال مذاکره است جنگ رو آغاز نمیکنیم. آقا یا امیرالمؤمنین، آدم اینقدر خوب باشه چی میشه؟ مردم شما بفرمایید، آدم اینقدر باید خوب باشه؟ یه کمی از پشت هم اندازی، یه کمی سیاسی بازی، یه کمی. البته مؤمن کیسه، به خدا قسم امیرالمؤمنین متهم میشد در میان مردم کوفه، متهم میشد علی سیاست نداره، مردم رو متهم میکردن. و شما میدانید امیرالمؤمنین به راههای سیاست، به راههای آسمان آشناتر راههای زمین. سیاست چیزی نیست امیرالمؤمنین بلد نباشه. بعد که اون نماینده برگشت، مالک اشتر جلوی امیرالمؤمنین با او دعوا کرد که تو چرا بی ارزگی کردی، اینقدر طول دادی؟ میگه نفهمیدی، حجت رو تمام میکردی برمیگشتی، تو نماینده اتمام حجت بودی، ما میخواستیم جنگ رو شروع کنیم، تو چرا سستی کردی؟ او آقا هم به دلیل اینکه بعد یه عبارتی داره مالک اشتر، فرمودن که من باید جای تو میرفتم. او آقا هم برگشت گفتش که مالک، اگه تو میرفتی که معاویه همون دردم تو رو کشته بود، دنبال تو بکشته. تازه اینجا یه کمی معلوم میشه که امیرالمؤمنین چرا مالکو نفرستاد، ایشونو فرستاد. یکمیش معلوم میشه اینجا. بعدم این آقا انقدر آدم ضعیف الایمان و ضعیف النفسی بود، چون مالک اشتر باش دعوا کرده، قهر کرد رفت، از دوستی با امیرالمؤمنینم کنار کشید، از اینکه به امیرالمؤمنینم تو جنگ ها کمک بکنه کنار کشید، رفت خونه مامانش. و مالک اشتر با دل پرخون نشسته بود که بابا داره سربازی میکنه برای آقایی که خیلی آقاست، خیلی آقاست. آیا ما شما رو وادار میکنیم؟ نه با شمشیر. بابا امیرالمؤمنین با پولم کسی رو وادار نمیکنه، با سیاست بازی هم کسی رو وادار نمیکنه. امیرالمؤمنین خیلی آقاست. من یه جایی این صحبت رو میکردم، یکی از دوستان گفتن شما قاطعیت امیرالمؤمنین دارید کم میکنید. گفتم والا اگه من خلاف واقع گفتم شما بفرمایید. من قاطعیت امیرالمؤمنین به قول معروف اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. تناقضی که بین اون بخش های قاطعیت و این بخش های حقانیتی که رعایت کرده و از نظر مردم سستی تلقی شده که نیست. بنده اینا رو گفتم. حالا شما بگید کجا قاطع بودن امیرالمؤمنین؟ هر جا قاطع بودن ما هم تسلیمیم. اتفاقا ایشون یه مثالی رو زدن که به نظر من مثال برای این طرف بحثه. برگشت گفت امیرالمؤمنین انقدر قاطع بودن، وقتی والی مصر بر سر سفره ثروتمندان نشسته بودن، صریحا او رو توبیخ کردن، به او نامه نوشتن. گفتم خب صبر کن، چیکار کردن؟ نامه نوشتن. گفتم خب نامه نوشتن. اگر معاویه ملعون یه استاندارش برمیداشت چی کار میکرد؟ خلاف رأیش عمل میکرد. حداقلش این بود که گردنشو بزنه، حداقلش این بود که عزلش بکنه. موعظه نداره اونور. اونم آقا موعظه کرده او رو، تهدید کرده او رو. معاویه اگه یه آدمش یه ذره حرفشو گوش نمیداد چیکارش میکرد؟ آها، اگه بخوام اینجوری بگیم که بله آقا اینجا هم اخلاقی برخورد کردن. گفتم آقا کجا اخلاقی برخورد نکردن؟ کجا اخلاقی برخورد نکردن؟ ابن ملجم رو آوردن پیش امیرالمؤمنین، آقا باش اخلاقی برخورد کردن. فرمودن مگه من بد امامی بودم برای تو؟ یه جوری داشتن صحبت میکردن که ابن ملجم احساس کرد امیرالمؤمنین بازم دنبال هدایت و سعادتشه. ابن ملجم دادش در اومد، گفت آقا من شقیم دیگه، منو ول کن، تو هنوز از من ناامید نشدی؟ آقا کجا اخلاقی بر خود نکردن؟ چه آیه عجیبیه. بریم تو مصادیق واقعا امامان ما وجودشون تفسیر و تفسیر قرآن و مبین قرآنه. یک محور در این آیه انلزمکموها، به خدا اینقدر الزامها هست در مقام کسانی که مدیریتی دستشونه، یک مدیریت الهی دارن، راحت میتونن چه بکنن. ولی بله الزام هست، قانون هست. از اون طرف یکی از دوستان امیرالمؤمنین در ماه رمضان علنی شرابخوری میکنه، علنی عربده میکشه تو خیابون، دیگه حالا یه غلطی اشتباهی کرده دیگه، آقا فرمودن بیاریدش حدش میزنید. آقا فامیلاش اومدن یا علی این همه دوست و دشمن، خوارج اونور، معاویه اونور، چند وقت شما یه جنگ اینجوری داشتید، این دوست شماست، این یه آدم به قول امروزی ها سرخط، این صاحب قبیله است، حالا شما کتا بیا، تو این شرایط صلاح نیست. فرمودن حکم خداست، من چیکارش کنم؟ بله من مثال برای شما میارم از قاطعیت امیرالمومنین که باز مصداقی برای انلزمکم هاست، یعنی این که این قاطعیت باز هم در جهت این نیست که اجبار کنه جامعه هدایت بشه. طرف پیغام داد آقا یا امیرالمومنین اگه من غلط کردم، اشتباه کردم، بله اومدم بیرون رسوا شدم، به خدا اگه رسوا نمی‌شدم امیرالمومنین نمی‌رفت تجسس بکنه بزندش، اهل تجسس نیست، حالا مخفیانه خطایی انجام داده، اما اومده بود دیگه بدمستی تو خیابون، دیگه افتاده بود به قول ما تو خیابون، دیگه لو رفته بود دیگه، حد اینجا شرایط فقهیش مهیا شده بود. امیرالمومنین فرمود بیاریدش. و آقا اگه منو بزنی من میرم سمت معاویه. و اون زمان آقا خیلی این مسئله بود از نظر سیاسی تو جامعه، و امیرالمومنین او رو حدش زد. این یعنی چی آقای من؟ شما اینو تفسیر کنید. من میگم یعنی آزادی در مکتب امیرالمومنین. آقا من حد میزنم، تو آزادی، خواستی به من ایمان بیاری، خواستی نه، خواستی به من وفادار باشی، خواستی نه، من تو رو تو رو درواسی و نون قرض دادن و هندونه گذاشتن نمیگذارم، راحت باش، من حق رو اجرا میکنم، اینم حق برای تو. گاهی با تلخی آدمها رو آزاد میگذارن، گاهی با شیرینی آدمها رو آزاد میگذارن، نه شیرینی زیادی به تلمار بریزن تو جیب طلا و زبر، نه تلخی رو از این دوست خودشون بردارن. آقا نگرشون داشتن، خوابوندن، شلاق دادن، اینم بلند شد رفت پیش معاویه. این که آخر قصهشو برای دلت بگم، رفت اونجا معاویه، خبر کرد همه رو، به به ببینید اصحاب علی دارن میان این طرف، شروع کرد از علی بد گفتن. اینم شلاق امیرالمومنین خورده بودا، دلش پر از کینه شده بود، این همه راه سفر 5 دقیقه‌ای که نیست، خیلی آدم علی رو رها کنه بره سمت معاویه، اما فدای مهر تو و نفوذ تو بشم علی، یا امیرالمؤمنین. یه دفعه دید داره ناراحت میشه، دارن بد علی رو میگن، هی بد علی رو گفتن، این یه دفعه به هم ریخ، بلند شد گفت آی معاویه، علی آقای منه، منو زده، حق داشته، اربابم، من غلط کردم، تو بیجا میکنی، مذمت مولای من میکنی، تو بکردی، حالا من یه ناراحت شدم، دست از خوبی آقام ور میدارم. این ابراز محبت برای امیر المؤمنین تا ابدیت مایه افتخار علی ابن ابی طالبه. میتونست امیر المؤمنین تو اون خیمه این که شمع خاموش کرد که طلحه و زبیر بعدشون اومد از آقا رفتن، یه پول تو جیب طلحه و زبیر بگذارن، طلحه و زبیر همه جا برن از علی تعریف کنن، او چه قیمتی داشت برای علی. آزاد منشانه برخورد میکنن، یعنی همین. شما الان در مجلس عزای مولا الموحدین امیر المؤمنین نشستید، اینقدر امام زمان علیه السلام که صاحب عزاست دوست داره بیاد از شما تشکر کنه، تو مجلس جدشون امیر المؤمنین نشستید، امام صادق علیه السلام فرمود کفا کمن التعزیه و انیرا که صاحب المصیبه، گفتن آقا ما یکی از دوستانمون کسیش از دنیا میره چیکار کنیم؟ آقا فرمود کفاک من التعزیه بان یرا که صاحب المصیبه، برو خودتو به صاحب عزا نشون بده. باز میگم اگه این کارو انجام نمیدن طبق سنت الهی، طبق تقدیر الهی، طبق امر غیبت، که ما الان در دوران غیبتیم، طبیعی است به محضر حضرت نرسیم، باز یه رازی توشه. اون راز چیه؟ تو میری عزای سیدالشهدا آقاتو نمیبینی، میری عزای فاطمه زهرا آقاتو نمیبینی، باز میری عزای امیرالمؤمنین آقاتو نمیبینی. آقات به تو مباهات میکنه، تو رو به خدا نشون میده، میگه خدایا من از اینا تشکر نکردم، اما اینا هر دفعه بلند میشن میان، اینا دارن رو ایمانشون میان، من اینا رو تشویق نکردم، اینا دارن میان، اینا ایمان به غیب دارن. و الا آدم دقیقه یه دفعه هر کاری بکنه زود پاداش بگیره، که اینا خودش یه نوع الزام میشه. عزیز من جوانها، سنگ تموم بگذارید برای عبادت، بعد هی به آسمون هم نگاه نکنید ببینیم کی جبرئیل نازل میشه، کی فرشته. من آخه مدتی خیلی خوب کار کردم، ببینم حالا یه خبری میشه. داره تر اشاره های قرآنی بعضی یه کمی خوب میشن، دنبال این هستن که آقا چیزی شد، نشد، خبری شد. بعضی وقتا گرفتاری های مؤمنین بیشتر میشه، خوب که شدی یه کمی خدا امتحانت میکنه، میخواد رو پای خودت بیستی. محور اول سخنمون انلزم و کموها بود، محور دوم سخن کارهون بود. تازه اگر کسی کراهت داشته باشه که اصلا و ابدا، ممکنه بعضی ها رو یه الزام های کوچولویی به سمتشون بفرستن، زندگیشون رو جهت بدن، سوق بدن زندگیشون رو به جهت خودشون. اما اگر کسی ته دلش کراهت داشته باشه که اصلا و ابدا، اینقدر ته دل خودمون رو نورانی کنیم اهل بیت ما رو بخوان، با ما بی تفاوت برخورد نکنن. باز امروز از این محور بحث مثالی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام بزنم برای دلهای جوانها. امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود، این یکی دوتا شب قدر یکی از تقاضاهای قشنگمون این باشه خدایا یه کاری کن، ما هم مثل امیرالمؤمنین در خون خودمون بغلطیم، تو رو ملاقات کنیم. بله اهل بیت بعضی ها رو میگیرن مال خود میکنن. این داستان رو من یادم افتاد، خدایا در دل ما یک ذره کراهت نسبت به ائمه هدا، نسبت به اولیاء دین، نسبت به خودت، نسبت به تقرب به خودت، نسبت به سختی های این راه قرار مده. یک ذره کراهت قرار نده کافی نیست. من دعای بعدی رو بگم، حتما همه دستاشون رو بالا میبرن، آداب دعا رو عاشقان مؤدبانه نشون بدیم به بارگاه حضرت حق. خدایا ما رو عاشق ترین، با محبت ترین، با ولایت پذیر ترین افراد امت اسلامی قرار بده. اومدن گفتن یا امیرالمؤمنین، یکی از یاران تو، از جوانهای اصحاب تو اطراف کوفه داره میره برای تو یار جمع کنه، انقدر قشنگ شما رو تبلیغ میکنه، انقدر سنگ تموم میگذاره، انقدر وقت میگذاره، انقدر هی تعریفشو کردن. ببینیم آقای کسی رو به پسنده مال خودش بر میداره. یا امیرالمؤمنین ما رو برای خودت بر میداری؟ اینقدر تعریفشو کردن، ببینیم آقا تشویقی بهش میده یا نه. بالاخره دیگه نمیشه که دیگه هیچی هم نگاه نکنن، که حتما یه تشویقایی هست. آقا امیرالمؤمنین دستشون رو بالا بردن براش دعا کنن، بشنویم چه دعایی بکنن. در همون جنگ ها پای رکاب امیرالمؤمنین به شهادت رسید. بله بعضی ها رو بر میدارن ائمه هدا برا خودشون، ما هم خیلی دوست داریم ما رو حضرت غلام خودش فرض بکنه، ما رو بخره. آقا نمیخواد چیزی بدیم، ما غلام بی ارزشی هستیم، همینجوری ما رو به غلامی قبول کن، زندگیمون وقف تو باشه. یک ذره کراهت در دل نباشه. اینم یه محور بود که باز بحث کردیم. و بعد اون قسمت اول آیه، داغ سر قسمت اول آیه است که دیروز بحث کردیم، امروز هم بخوایم ادامه بدیم وقت داره میگذره، بگذاریم برای روزهای بعد. که حضرت نوح درد همه انبیاء الهی، درد همه امامان رو داره بیان میکنه. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی و آتانی رحمتن، آیا من از خدای رحمتی نصیبم شده بینه ای دستم باشه؟ شما خبر از این نداشته باشید، میخواد چجوری ایمان بیارید به من؟ شما فکر کنید من شما رو وادار میکنم؟ موضوع سر اینه که ایمان نمی آوردن، ایمان به امامت امیرالمؤمنین نداشتن، و الا یک سوال تاریخی و بسیار مهم رو عرض کنم و کوتاه پاسخشو بدم. مگه ممکنه سربازان امیرالمؤمنین که خدمت کردن به امیرالمؤمنین بعدش اونجوری سقوط کنن؟ شما به بنده بفرمایید پس فائده شیعه‌گری چیه؟ فائده پذیرفتن امامت امیرالمؤمنین چیه؟ چرا اون لشکریان امیرالمؤمنین بسیاریشون خائن و ناسپاس در اومدن؟ آقا ما الان میریم مجلس روزه، میریم درس میخونیم، میریم شاگردی امام جعفر صادق رو میکنیم، میبینیم زندگیمون الحمدلله تحت عنایت و در کنف حمایت ائمه هدا و خداوند متعال قرار میگیره. شما بفرمایید چجوری شده یه ملتی خدمت به امیرالمؤمنین کردن، هرچند با کوتاهی و سستی؟ های رکاب امیرالمؤمنین جنگیدن. یواش بگم کسی نشنوه تو رو خدا، شمر یکی از کسانیه که تو جنگ صفین پای رکاب امیرالمؤمنین جنگیده، مجروح شده. بعد کارش باید به اینجا برسه تو کربلا؟ و این سوال پاسخ ساده ای داره. مردم در آن زمان، بسیاری از مردم امیرالمؤمنین رو به عنوان امام قبول نکرده بودن. حواست جمع باشه ها. و الا امیرالمؤمنین به این سادگی رفقاشو از دست نمیده. امیرالمؤمنین شیعه امامت رو به فهمه معتقد باشه، ایمان آورده باشه به رحمت و فضلی که خدا به امامان عنایت کرده باشه، اونا رو از دست نمیده. آقا تو شیعه یه نوری به وجود میاد، مگه به این سادگی با 4 گناه و خطا و سستی این نور از بین میره؟ مگه من نمیخوام خطا رو رواج بدم و سبک بکنم، اما توجه دوستان من، سروران من هست به این معنا، ولی اون مردم اینجوری نبودن. وقتی که میان قرآن سر نیزه رو میبینن، بعد میان جلوی امیرالمؤمنین میایستن، شمشیر میکشن، یا علی باید به قرآن احترام بگذاری. وقتی امیرالمؤمنین داره صحبت میکنه، یه نفرش با شمشیر بلند میشه، یه حرفی میزنه که دیگه اصلا دلم نمیاد بگم، میگه یا علی مثلا محترمانش اینه، ما مواظبیم تو خطا نکنی. آقا شما بفرمایید تبعیت اینجور آدمای بی ایمان، بی ایمان به قدیر، بی ایمان به فرمان خدا، بی ایمان به رسول خدا، خدمتشون ارزش داره؟ اصلا من فکر میکنم خدا ناراحت شد، فرمود علی جانم این مردم خیلی بی چشم رو هم، بدبختن، چقدر دارن از تو تبعیت میکنن. مثل اینکه آدم نماز بخونه قربت، نیت قربت الله نداشته باشه، نماز بخونه وضو نگیره عمدنا، یکی روزه بگیره بگه من از ساعت 8 تا 12 شب روزه میگیرم، اما از کفرش که از رو کفرش بگه من از سحر تا دم افطار روزه نمیگیرم. آی چه بیماریه، نگیر اصلا عزیز من. داره تبعیت میکنه امیرالمؤمنین و اطاعت میکنه، ولی نمیگه ایشون امامه. خدا ناراحت میشه، خدا به غیرتش بر میخوره. علی جانم من تو رو میان این مردم فرستادم، اینها اتمام حجت برشون بشه، به تو ایمان بیارن. من از اینا جنگ میخوام برای چی؟ اینه که کسی پای رکاب امیرالمؤمنین داره، تربیت شدن آخه دست به دست ملعونین. مردم با قال رسول الله آشنا نبودن، با علی آشنا نبودن، امامت چی چی؟ اونا هم که قدیر رو میشناختن، کتمان کردن، الذین یکتمون ما انزل الله، جزو اونا قرار گرفتن که خدا در قرآن اونا رو لعنت میکنه. اونایی که پای رکاب، و الا خدا شاهد من به شما بگم، یه ذره خدمت با اعتقاد، یک زیارت با معرفت، یه قطره اشک با اعتقاد به اصل امامت و ولایت که خود اون اعتقاد کلی نورانی میکنه دل آدمو، یه قدمم برداری خدا شاهد عباد و زهاد عالم به گرد پای تو نمیرسن. یا فکر نکن کسی به امیرالمؤمنین ممکنه خدمت بکنه بعد آخرش بیاد این همه منحرف بشه، اینقدر بشه شمر ابن ذوالجوشن. اینها آنچنان که باید ایمان نیاوردن. روزه بخوانم، اما میخوام روزه خوندن و گریه کردن امیرالمؤمنین رو اول براتون بگم، بعد ببرمتون کنار این بستر، کنار این مجروح، کنار این جانباز بزرگ، کنار این بزرگترین مظلوم عالم. مردم میدونید امیرالمؤمنین چجوری گریه میکرد؟ در نهج البلاغه شریف داره که وقتی داشت برای مردم سخنرانی میکرد، دفعی فرمود این عمار، این ذو الشهادتین، این اخوانی الذین رکبوا الطریق و مضوا علی الحق. شروع کرد به روزه خوندن. کجان این شهدایی که یکی یکی اسم شهدا رو میبرد گریه میکرد؟ بعد اینجوری تو نهج البلاغه نوشته فاطال البکا، گریه طولانی کرد. فضرب بیدهی علیه السلام علی لحیته الشریفه فاطال البکا، با دست علی به صورت خودش میزد و گریه طولانی میکرد در فراق شهدای پای رکابش. یا امیر المؤمنین، ما در کنار بستر بیماری تو چجوری خودمونو بزنیم؟ انقدر گریه کرد برای عمار یاسر. شعری دارن امیرالمؤمنین، میفرمودند مضمون فارسیش اینه: ای دنیا من با تو چه بدی کردم انقدر با من دشمنی میکنی؟ به هر کی علاقه پیدا میکنم میای اونو از من میگیری و منو در داغ او مینشانی. ای دنیا تو چه زیرکی داری، میای میبینی من به کی علاقه دارم او رو به قتل میرسونی. اونجاست که با اینجاست که آدم یاد اون داغ قدیمیه امیرالمؤمنین میفته. عزیز دلمون هستن، به روزه امیرالمؤمنین مجلس رو متبرک خواهند کرد. اگه مردم شما گفتید اولین کسی که علی به او دل بسته بود و همین دنیا جلو دیدگان او بین در و دیوار او رو از علی گرفت و داغی رو در دل علی گذاشت که بود علا لعنت الله علی القوم الظالم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه: تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.